بسم الله الرحمن الرحیم 29 شهریور ماه 94 اصول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بحثمون در جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود فرمایش آقای آخوند و شیخ و آقای نائینی رو طرح کردیم. مرحوم محقق عراقی در تعلیقی که بر تقریرات آقای نائینی دارن، تعلیقی بر فواید الاصول جلد 3 صفحه 102، اونجا یه بیانی دارن در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. امرو بیان ایشون رو خدمت شما عرض میکنم. میفرمایند که جمع بین حکم ظاهری و واقعی دیگه امرو حل شده است. حالا این مثال مال منه نه مال ایشون. یه اموری است که به تدریج زمان که جلو برد واضح می شد. مثلا داستان مثلی و غیمی، تو بحث مثلی و غیمی اونجا آراء آقایون رو در باب مثلی مفصل برای شما گفتید، لیکن احتیاج به اون آراء دیگه ما نداریم. مثلی می شد اون چیزی که به نحو کسرت و فراوانی شبیه هم تولید شده است، یعنی اون چیزهایی که کارخانه جات در تیراژهای زیاد تولید میکنه، یا مثلا کتابی که چاپ بشود در یه تیراژ، تمام نسخه های این تیراژ میشن مثل هم. فرش ماشینی که در یه مدل و یه اندازه بافته میشد، اینا میشد مثل هم و هاکست. پس بنابراین اگر در یه تیراژ گسترده ای ساخته میشد و تولید میشد، اینا مثلی دارد. این چاپ کتاب با یه نسخه دیگر از همین چاپ میشد مثل هم. این ماشین پراید با اون پراید پشت سریش که از کارخونه میاد بیرون میشد مثل هم و هاکزا. بنابراین تعریف مثلی حل شده و غیمی میشد اون چیزی که تولید انبوه و تیراژ دار ندارد، مثلا فرش دست باف، مثلا نسخه خطی دست نویس. اونایی که تولید انبوه ندارد، یکی یه گوشه نشسته است یکیش رو درست کرده، اینا مثل ندارد دیگه، لذا میشد غیمی. پس ببینید داستان مثلی و غیمی در این گذر زمان تعریفش خیلی واضح شد و دیگه ما احتیاجی به اون تعریف قوم نداریم که مثلی چیست، غیمی کدام است. خیلی مطلب واضحه. مرحوم آیت الله آقازیای عراقی رحمت الله علیه، ایشون هم میفرمان الیوم دیگه حکم ظاهری و واقعی معلومه، خیلی روشن. شما چجوری امروز تفکیک قوا وجود دارد؟ یکی از اصول مسلمه در دموکراسی امروز تفکیک قواست، یعنی شما قوه مقننه دون از قوه اجرائیه دون جدا بشود. یک مقام تقنین دارید و یک مقام اجرا دارید. اونی که حالا بلد کنه یه تشبیه ایشون میکنه، اونی که حکم واقعیست مقام تقنین. در مقام تقنین حکم واقعی جعل شده است، لکن همون حکم واقعی در مقام اجرا ربما مجریان میبینن که مصلحت نیست که اون قانون به اجرا در بیاد. حالا یا مصلحت رعیت نیست یا یه مصالح دیگری میبینن و لذا قانونی که تقنین شده است و قوه مقننه اون قانون رو به اجرا در نمیاره. بنابراین دو مرحله شد، یه مرحله تقنین، مرحله تقنین و مرحله اجرا. یه وقت تقنین وجود دارد، هست، این میشه حکم واقعی، لکن اجرا نمیشد، اجرا یه چیز دیگه میشد. اونی که دارد اجرا میشود او حکم ظاهری است. مثال میزن، میفرماد شما امروز دیگه با داستان قوه مقننه و قوه اجرائیه مطلب حله. اون قوه مقننه حکم واقعی تقنین شده است، در اجرا مجریان به جهت مصالحی یا دفع مفاسدی اون قانون قوه مقننه رو اجرا نمی کنن، یک قانون دیگری رو اجرا می کنن تا اون مفاسد برش بار نشه. به فرمان حکم واقعی و ظاهری هم مثل این دوتاست. باز حالا یه مثال دیگه برای شما بزنم، البته مثال مال فرض بفرمایید که فرقه زاله مزله وهابیت است. خب شما میدونید یکی از احکامی که وهابیت واجب میداند تخریب قبابه، تخریب هر سقفی که بر روی قبری بنا شده است. قبه ها، گنبد ها واجب است مطلقا تخریب بشه. این حکمی است در وهابیت. قانون عام است و اجرام کردن در اون جاهایی که تصرف کردن، چه در گذشته چه در زمان حاضر، هر جا دستشون رسید تخریب کردن. لکن رسیدن به قبه قبت الخضرا، به قبت الخضرا که 100 سال پیش، حدود 100 سال پیش رسیدن، دستور توقف صادر شد. اون حکم کلی و اون قانون کلی نسبت به قبت الخضرا اجرایی نشد، تخریب نکردن، قانون عوض نشده است پیش اونا، امروز هم قانونشون همون است. شما سایت های مفتیانشون رو که ببینید، همین بن باز معروف مفتیشون که چند سال پیش از دنیا رفت، در سایتش نگاه کنید میگه بله یجب تخریب قبت الخضرا. قبه و گنبد پیغمبرم میگه واجب تخریب بشه. فتوا همینه. خب بعد میگه و علا ولی امر المسلمین این است که جو رو، اوضاع رو آماده کند برای این تخریب. لکن تا مادامی که بر این تخریب مفسده بار می شود، یعنی مسلمان ها مخالفن با این تخریب دیگه، همه فرق اسلامی با این تخریب مخالفن، در نتیجه بر علیه اینا یک چه می شود؟ یک شورش بزرگ روی خواهد داد. بنابراین میگن تا مادامی که این مفسده مترتب بر این تخریب می شود، این قانون مسکوت بماند، اما بر ولی امر است که زمینه این تخریب را آماده کند، که اینم از مظاهر شرک است و چون از مظاهر شرک است باید برداشته بشه. پس ببینید قانون یه مرحله است، مقام اجرا مرحله دیگر. شما می توانید قانونی داشته باشید، حکم واقعی، لکن این قانون در مرحله اجرا به جهت مصالحی به اجرا در نیاد. توجه می فرمید؟ مثالم برای شما زدم تا روشن بشه. نه، تقنین و اجرا عالم ثبوت و اثبات نیست. نه، عالم ثبوت و اثبات هر کدوم اینا برای خودشون میتوانند که چه قانون و چه تقنین و چه اجرا مرحله ثبوت و اثبات داشته باشه. خب بعد آقای عراقی یه شبهه‌ای رو دفع میکنه، اون این که جعل حکم که به شکل یه قضیه حقیقی هست، هر امر و قید و نکته ای را که مولا مدخلیت بداند در صلاح و فساد فعل در ناحیه موضوع اون رو اخذ میکند. مثلا فرض بفرمایید تجهیز میت مسلمان را واجب کرده است. چرا؟ چون قید اسلام مدخلیت دارد در مصلحت وجوب تجهیز. اگر غیر از قید اسلام قید دیگری هم مدخلیت داشت، مثلا قید ایمان، خب اونم اخذ میکرد، لکن اخذ نکرده و بنابراین تجهیز میت مسلم را واجب کرد. پس بنابراین هر قیدی که مدخلیت در صلاح و فساد فعل داشته باشد، مولا میتواند اون رو در ناحیه موضوع اخذ کند. خیلی خوب، اگر بناس حکم اجرا نشود، خب مولا میتواند این رو در ناحیه موضوع اخذ کند که حالا فعلا این حکم رو مجعل میکنیم، لکن حالا علا نحو توقیت شما اجرایش نکنید. بنابراین اشکال اینه، شبهه این است که آقای عراقی شما هر قیدی را که در نظر بگیرید، مولا اون قید را میتواند در ناحیه موضوع حکم اخذ بکند و بنابراین اگر جایی هم لازم است اجرا نشود، خودش میتواند اخذ بکند که حالا قانون عام این است، اما این قانون عام بله مدتی اجرا نمیشه. درست مثل بفرمایید حتی آیات براءت، آیات براءت که نازل شد که مشرکین دیگه حق ندارن دور خانه خدا طواف بکنن، 4 ماه چی شد؟ مهلت داده شد. قانون آمده، اعلام هم میشد، ابلاغ هم میشد، اما یه مدت 4 ماه میگذارن که قانون که تصویب شده و ابلاغم شده 4 ماه اجرایش مال 4 ماه آینده است. توجه میکنید؟ آیات براءت 4 ماه بعد اعلام و ابلاغ شد، یعنی اجرایی شد بعد از ابلاغش 4 ماه فرصت داده. پس چه اشکالی داره؟ تو خود قانون اگر بناس یه فرجه‌ای در عملیات اجرا داده بشه، در خود قانون امکان اخذش وجود دارد و به عنوان قید موضوع اخذ میشد. و دیگه ما احتیاج به این تفصیل آقای عراقی نداریم، این شبهه رو خودشون طرح میکنن و جواب میگوین که نه ما قبول نداریم، این ادعا ادعای صحیحی نیست که همه قیود قابلیت اخذ در موضوع حکم را دارد. شما می توانید قیودی داشته باشید که در مقام اجرا معتبر باشد و در جعل قانون نمی توانید اون قید را اخذ کنید. یعنی میشه قید اجرا نه قید تقنین، و اصلا قید اجرا را بخن ببرید در قید تقنین قرارش بدهید امکان پذیر نیست، استحاله دارد. مثلا علم مکلف به قانون، علم مکلف به قانون در مقام اجرا معتبر است، اما در مقام جعل حکم نمیتواند مقید به علم بدان حکم باشد. توجه میکنید؟ بنابراین در مقام جعل امکان اخذ قید علم به حکم وجود ندارد، اما در مقام اجرا چرا وجود دارد؟ میتواند بگد اگر کسی این کار را عالمن عامدن انجام داد مجازاتش این است. توجه میکنید؟ پس اینی که گفتن تمام قیود اجرا قابلیت اخذ در مقام تقنین رو دارد، نه اینجور نیست. ممکن است در مقام تقنین قابلیت اخذ نداشته باشد، اما در مقام اجرا قابلیت اخذ داشته باشد. پس بله، می‌فرمایند داستان ما حل شد با تشبیه حکم واقعی به مرحله تقنین و تشبیه حکم ظاهری به مرحله اجرا، و اینا با هم هیچ گونه تنافی ندارن. تقنین سر جای خودش است، اجرا سر جای خودش است، هر کدوم در مرحله خودشون اعتبار دارن، با هم هم تنافی ندارند. این فرمایش مرحوم آیت الله عازیای عراقی رحمت الله علیه در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. ما چند تا اشکال خدمت شده. اشکال اول، فرمایش عازیای تشبیه فرمودن حکم واقعی رو به مرحله تقنین، حکم ظاهری رو به مرحله اجرا. تشبیه دردی از ما دوا نمیکنه. حال کونهی که شما میدونید اینا هم با هم چه دارد؟ با هم تنافی پیدا میکنند. یعنی اگر قانون گذاران دیدن قانون اجرا نمیشد، به قوه مجریه چه میکنه؟ اعتراض میکنه. ما قانونی رو تصویب کرده ایم و تو قانون رو اجرا نمیکنی، و چرا قانون رو اجرا نمیکنی؟ توجه میفرمون؟ بنابراین اگر شما دو مرحله کردید، اینجور نیست که تنافی از بین برد. به فرض ما تشبیه شما رو هم بپذیر و قوه مقننه را از قوه مجریه به تفکیک قوا از هم جدا بدونید، خب باز تنافی بین این دوتا قوه از بین نمیرد. ممکن است ربع ما با هم تعارض پیدا کنند، تنافی پیدا کن. قانون را قوه مقننه تقنینیه تصویب کرده است، قوه مجریه زیر بار اجرا نمیرد، و در نتیجه قوه مجریه رو بازخواست میکنن که چرا قانونی که تصویب شده است رو اجرا نمیکنه. این چرا یعنی تنافی. از اون طرف ربما قوه مجریه بر قوه تقنینیه اعتراض میکنن که ما به جهت عملیات اجرایی خودمون احتیاج به چه داریم؟ احتیاج به جعل یه قوانین داریم، و قوه تقنینیه این قوانین رو برای ما باید چیکار کنه؟ تصویب کند تا ما بتوانیم بر طبق این قانون اجرا کنیم. یعنی تو این مرحله قوه مجریه است که ادعا میکند تقنین میخوام و قوه مقننه باید برای من قانون گذاری بکند. و در بفرمایید یک چی؟ یک مثلا لایحه اون قانون خودش را به مجلس ارائه میدهد تا مجلس مثلا اون رو به شور بگذارد و اگر بخوان تصویب بکند. بنابراین به صرف داستان تفکیک قوا و به فرض که ما این تشبیه شما را که هیچ دلیلی هم بر این تشبیه ندارین، فرض یه تشبیهه، چرا حکم ظاهری و حکم واقعی مثل داستان اجرا و داستان قانون گذاری میماند، چرایی برش نداری؟ یه تشبیه فرموده. خیلی خوب، این تشبیه هم درست نیست. چرا؟ چون من برای شما فرض کردم تنافی بین این دو قوا را در حالی که قائل به تفکیکش هم هستی. یعنی تفکیک قوا موجب این نمیشد که تنافی بین دو قوه پیش نیاد. قوه مقننه قانونی تصویب کرده، مجریه اجرا نمیکند، بهش اعتراض میکن. مجریه فقد قانون گذاری را نسبت به قوه تقنینیه اعتراض میکنه، میگه الان من احتیاج به قانون دارم و قوه مقننه برای من قانون تصویب نکرده. توجه میکنید؟ پس تنافی بازم امکان پذیر است. اینجور نیست که شما با این تشبیهی که کردید تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری را بتوانید چیکار کنید؟ بتوانید برطرف کنید. این اول. اگر نگم ثانیانش بود، چون اولا تشبیه دلیلی برش اقامه نشده است، ثانیاً این که به فرض پذیرش تشبیه بازم امکان تنافی وجود دارد، ثالثاً این که ما اگر این تشبیه رو بپذیریم در مواردی که قوه تقنینیه قانونی رو تصویب میکند و قوه مجریه اجرا نمیکند، اینا چه حکمی دارد؟ اینا ربما نسخ تلقی میشد. یعنی مجریه میبیند این قانون رو بخواد اجرا بکنن، مفاسدی برش بار میشن. به جهت اینکه این مفاسد مترتب نشود، قانون رو مسکوت میگذارد، قانون رو اجرا نمیکند، دستور توقف اجرا میدهد. و ربما دستور توقف اجرا که داد، یک طرحی لایحه‌ای میفرستد برای مجلس که مجلس قانون رو چکار کنه؟ عوض کنه، حذف و اضافه‌ای بهش بکنه، تبصره‌ای بهش بزنه. ملاحظه میفرمایید این موارد اینا در واقع نسخ حقیقی است. یعنی یه قانونی تصویب میشه، بعد میبینن این قانون مصلحت ندارد بلکه مفسده دارد، لذا از اجرایش صرف نظر میکنه، سلام، پیشنهاد میدن تعویض قانون را. قانون وقتی عوض میشد یعنی قانون اول نسخ شد. اینی که قانونی را اجرا نکنن، این مال قوانین عادی حکومت است. این قوانین عادی حکومت ها، بله، چون مصالح و مفاسد رو که اینا کامل نمیدونن، یه وقت یه چیزی را که مفسده است مصلحت گمان میکنن و عکسش، و قانون تصویب میکنن و در عمل میبینن نتیجه عکس دار، لذا قانون رو چه میکنن؟ قانون رو عوضش میکنن. این میشه نسخ حقیقی. و توجه دارید که نسخ حقیقی در ذات باری تعالی و قوانین الهیه راه ندارد. نسخ حقیقی مال اون کسانی است که مصالح و مفاسد رو نمیدونند. خدایی که همه مصالح و مفاسد رو میداند، پس نسخ حقیقی ما در مورد ذات باری تعالی و قوانین الهیه نداریم. نمیگم نسخ نداریم، نسخ حقیقی نداریم. اون نسخی که وجود دارد در قوانین الهیه پایان چیه؟ پایان عمد حکم است. یعنی حکم از اول موقت بوده است، لکن به جهت مصالحی توقیت حکم بیان نشده است. مردم توهم کرده اند حکم دائم است. وقتی عمد حکم، توقیت حکم به پایان رسید، شارع اعلام میکند این حکم تمام شد، وقت مردم میفهمند این حکم الان نحن توقیت جعل شده بود، موقت بود و الان ما رسیدیم به پایان عمد حکم. توجه فرمودیم؟ خب در ذات باری تعالی نسخ راه ندارد، نسخ حقیقی راه ندارد. هر نسخی اگر باشد که هست، پایان عمد حکم است. اما در قوانین معمولی حکومات شما تا دلتون بخواد چه تحقق دارن؟ نسخ تحقق دارن. یه چیزی رو گمان میکنن مصلحت است، مثلا تهدید نسل مصلحت است، تهدید نسل میکنن، ثم معلوم میشد که نه مصلحت نیست، عکسش میکنن، ترویج میکنن. چرا؟ ترویج میکنن باروری را و فرزند آوری را، شروع میکنن او را ترویج کردن. معلوم میشد که پس این قانونی که از ابتدا تحت عنوان تهدید نسل جعل کردن رو مصالح نبوده است و اینا عالم به مصالح و مفاسد واقعیه که نیستن. حالا فهمیدن متضرر شده اند، میان عکسشو میگن که نه تنها تهدید نسل نشود، بلکه باروری باید کثرت پیدا کند و زیاد بشود. خیلی خوب، اینا میشه نسخ حقیقی. پس ببینید اینی که آقای محقق عراقی میفرمایند، بله ربما قانونی را به جای میرسد که قوه مجریه دیگه اجرا نمیکنه. میگه اجرای این قانون برای ما مفسده داره، نمیتونیم اجرا کنیم، دستور توقف اجرا میدهد. توجه میکنید؟ بسه فرض کنید همین قصه سنگسار، قصه سنگساری که توقف اجرا داده شد، با اینکه قانونه دیگه، قانون مجازات های اسلامی وجود داره، اما توقف اجرا داده شد. توجه میکنه؟ چرا؟ چون دیدن مصلحت نیست. خیلی قانون توقف اجرا داده شد به جهت اینکه مصلحت نه. ما این که قانونی اجرا نشه، این نسخ حقیقی است. نسخ حقیقی در قوانین بشری راه دارد، لکن در قوانین الهی نسخ حقیقی وجود ندارد. و وقتی نسخ حقیقی وجود ندارد، دیگه این بیان مرحوم آغازی ها در موردش جاری نمیشه. اینم اشکال سوم به آغازی ها. ثم بله بفرمایید، فرمودند که ما اشکال چهارم خدمتشون عرض میکنیم که مبنای ما در باب جعل و فعلیت حکم همونیست که خدمتتون فیما سبق هم گفتیم. گفتیم حکم دو مرحله دارد، نه چهار مرحله ای که مرحوم آقای آخوند می فرماید. و دو مرحله حکم، یکی مرحله جعل و دوم مرحله فعلیت. جعل یعنی انشاء حکم، فعلیت حکم به چیست گفتیم؟ به تحقق موضوع حکم است. وقتی موضوع حکم تحقق پیدا کرد، اون حکم انشائی میشد فعلی، تمام شد. دو مرحله بیشتر نیست. بنابراین حالا که دو مرحله شد، یکی مرحله جعل و انشاء حکم، مرحله دوم مرحله فعلیت، که فعلیت عبارت است از تحقق موضوع حکم. موضوع که آمد حکم فعلی می شد، بنابراین همه قیودی که در موضوع معتبر است، توجه می کنید، همه قیودی که در موضوع معتبر است شارع می بایست اون را اخذ بکنند. اما اینی که قیدی در مقام اخذ ممکن الاخذ نباشد، یعنی در مقام جعل نتونن اون رو به عنوان قید موضوع اخذ کنن، اما در مقام عمل معتبر باشد، این اتفاقا این مستحیل است، همچی قیدی نمیتواند وجود داشته باشد که در مقام عمل و اجرا اون قید معتبر باشد، اما در مقام جعل امکان اخذش نباشد. اگر چنین جور این نحو باشد، توجه میکنید، این اصلا استحاله دارد. یه قید در اجرا معتبره، اما در مقام جعل شما نمیتونید اخذش کنید. این خیلی عجیبه. اجرا تابع جعل، یعنی قوه مجریه موظف است چی را اجرا کنه؟ قانون رو. طابق النعل بالنعل، مر قانون رو باید اجرا کنه. توجه کردید؟ هر آنچه که تو قانونه اون باید اجرا کنه. نمیشد یه چیزی تو قانون نباشه، او در مقام اجرا اون رو بخواد اجرا کنه. این که امکان ندارد که. اجرا تابع جعله. توجه میکنید؟ اجرا تابع تقنینه. همون چیزی که تقنین شده است باید به اجرا در بیاد. بنابراین ادعای ما الان نحو نقیض ادعای عراقی است. مرحوم آزیای عراقی میفرماید ما یه اموری داریم، قیودی داریم، در مقام جعل امکان اخذش نیست، اما در مقام اجرا امکان اخذش هست. در مقام اجرا اونا رو اخذ میکنیم. میگم اصلا همچی چیزی نمیشه. هر قیدی که بخواهد در قانون باشد، در حکم یا در موضوع باشد، میبایست اون قید در مقام تقنین اخذ بشه و اجرا فرع تقنین است. اونی که در مقام تقنین و جعل حکم اخذ شده است، اون به اجرا گذاشته می شد. پس اگر یه قیدی در مقام تقنین و انشاء و جعل اخذ نشده است، این قید در مقام اجرا اعتباری ندارد. لازم نیست که مجریان این قید را عمل کنند بر طبقش و به اجرا بگذارند. پس بنابراین این فرمایش آغازیارم قبول نداریم. اشکال پنجم، نقض کردند آغازیا به علم، که علم امکان اخذش در مقام جعل نیست، اما در مقام اجرا هست. میگم همون جور درسته. علم امکان اخذش در مقام جعل نیست. تکلیف نمیتواند در مقام جعل مقید بشود به علم به همان تکلیف. این صحیح. اما وقتی تکلیف نتوانست مقید بشود به علم به اون تکلیف، مقام اجراش هم همین جور است. در مقام اجرام تکلیف منوط به علم به تکلیف نیست. بله، جهل عذر است. ببینید، جهل عذر است. غیر این است که علم قید مقام اجرا باشد. نه، جهل را عذر میبینن و لذا اگر کسی جاهلانه کاری رو مرتکب شد اون رو معذور میدانن. و لذا زمان امیرالمومنین مردک رو آوردن مست بود و میخواستن حد برش جاری بزنن. گفت چرا میخوان من حد بزن؟ گفتن تو میگه شرب خم نکرده ای؟ گفت چرا، من شرب خم کردم، لکن مگر شرب خمر حرام است؟ مگر شرب خمر؟ زمان امیرالمومنین یعنی چند سال؟ بفرمایید که 30 سال دارد میگذرد از داستان حرمت شرب خمر. ادعا میکند مگر شرب خمر حرام است؟ امیر فرمودند مگر تو آیه حرمت شرب خمر را نخوانده ای؟ گفت نه. دستور دادن او رو برید در کوفه بگردانید ببینید آیا کسی بر او آیه شرب حرمت شرب خمر رو خوانده است یا نه. اگر خونده کسی آیه رو برش حدش بزنید، اگر نخوانده است حدش نزنید. چرا؟ چون جهل میشد چی؟ عذر. جهل عذر است، غیر این است که علم شرط قانون باشد در مقام جهل یا شرط اجرا باشد. بله اگر کسی نمیدانست این ندانستن عذر میشد. وقتی ندانست و ندانستن عذر شد، و وقت احکام عذریه در موردش جاری میشن. احکام عذریه و نه احکام واقعیه. احکام عذریه میشد همین چی؟ همین احکام ظاهریه. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه غزر. اینا میشن احکام عذری. اینا اونجاییست که شما نرسیدید به واقع. حالا که به واقع نرسیدید این احکام براتون جعل میشوند. بنابراین ملاحظه فرمودید جمع مرحوم عازیام بله تمام نشد و لکن بین حکم ظاهری و واقعی تنافی نیست. به همون بیانی که برای شما گفتیم، نه در ناحیه مبدأ نه در ناحیه منتها. در ناحیه مبدأ تنافی نیست. مبدأ در احکام چیه؟ مصلحت و مفسده. حکم واقعی جعلش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی هست. حکم ظاهری جعلش مصلحت در خود جعل است. مصلحت حکم ظاهری تو متعلقش نیست که مصالح و مفاسد باشد. در متعلق در خود جعل مصلحت است. این جعل باعث می شود که دین و شریعت آسان تلقی بشد. دین و شریعت که آسان تلقی شد، مردم از دین و شریعت فرار نکنند، گریزان نشوند از دین و شریعت. توجه میکنید؟ پس احکام ظاهریه مصلحت جعلش اینه. در مقابل احکام واقعیه که جعلش بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه هست که در متعلق حکم قرار دارند. این در ناحیه مبدأ ملاحظه فرمودید با هم تنافی ندارد. در ناحیه منتها با هم تنافی ندارد. چرا؟ چون اون وقتی که حکم واقعی واصل است، حکم ظاهری دیگه وجود ندارد. شما باید به حکم واقعی عمل کنید. بنابراین هرچه حکم واقعی هست عمل میکنید. اون وقتی که حکم واقعی واصل نیست، نوبت میرسد به حکم ظاهری. اون وقت دیگه حکم واقعی وقتی واصل نیست داعویت ندارد. دیگه حکم ظاهری فقط هست و حکم ظاهری رو شما هر چه که بگوید عمل میکنید و در فرضی که حکم ظاهری برای شما اعتبار دارد حکم واقعی داعویت نسبت به فعل ندارد. چرا؟ چون شما حکم واقعی رو نمیدونید، جاهلید. وقتی نمیدانید داعویت فرض چیز علمه. شما اگر نمیدونید کسی شما رو وعده گرفته و به طب به دعوت او هم اجابت نمی کنید. به یه واسطه ای گفته فلانی رو دعوت بگیر بیاد تو فلان جلسه خونه ای ما، واسطه به شما یادش رفته بگه یا نگفته است، آیا اون دعوت برای شما داعویت پیدا میکنه؟ چون به شما نرسیده. حکم واقعی وقتی داعویت به سمت فعل یا ترک دارد که واصل بشن، واصل شد داعویت داره. وقتی واصل شد دیگه حکم ظاهری وجود نداره، هم حکم واقعی رو باید عمل کنید. اما در فرضی که حکم واقعی واصل نشد و داعویت هم چون واصل نشده ندارد چه کنیم؟ نوبت به حکم ظاهری میرسد. هرچه حکم ظاهری گفت شما عمل میکنید. بنابراین ملاحظه فرمودید بین حکم واقعی و ظاهری تنافی وجود ندارد، نه در ناحیه مبدأ نه در ناحیه منتها که عمل باشد. این بفرمایید که یه جمع دیگه، چند تا جمع دیگه باقی مونده انشالله جلسات بعدی خدمت شما عرض میکنم، جمعهای دیگر بین حکم واقعی و ظاهری. طلب شما جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. هر دو روز شهادت تعطیل. بله.